ایرادی داره ها.
مگه شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ساعت 16 است اینجا تهران. پخش شبکه رادیوی اقتصادی که از مخاطبانمون پیامک ارسال کردن که به جای تقاضا از مردم جهت رعایت مصرف برق از مسئولین تقاضا کنید تا نیروگاه‌ها رو افزایش بده. البته اون هم هست، به روز شدن نیروگاه‌ها، تجهیزات و استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی و تامین برق مورد نیاز مردم و کشور هم باید در دستور کار مسئولین قرار بگیره. اما در این بزنگاه لازم هست که ما مردم رعایت حال هم رو بکنیم تا فکری در این زمینه اندیشیده بشه. خب دعوت میکنم تا شنونده برنامه بعدی باشید. عنوانش هست بارکد.
بارکد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایون، به بارکد رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید. من آرش سروری هستم به همراه خانم فرزانه صادقیان، تهیه کننده محترم برنامه، با بارکدی دیگه با شماییم. در بارکد ما سعی می‌کنیم که به اقتصاد دیجیتال، انقلاب صنعتی چهارم، روندهای فناوری و از حوزه‌های مختلف و ارتباطش با اقتصاد دیجیتال بپردازیم. بارکد پنجشنبه‌ها از کار ساعت 16 تا 17 از رادیو اقتصاد پخش میشه. تکرارش جمعه‌ها 16 تا 17 است و اگرم برنامه رو از دست دادید میتونید از ایران صدا اون رو پیدا کنید و دانلود کنید. اما مهمان این برنامه‌مون جناب آقای مهندس حسام اسدی، عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهرانه و قراره باهاش در مورد اقتصاد دیجیتال و به خصوص روز فناوری اطلاعاتی که 16 مرداد ماه برگزار شد صحبت کنیم. اما نکات مهمی که تو این برنامه میشنوید: از تعریف اقتصاد دیجیتال میگیم موضوعیت و طریقت، سازوکار داده محور رو بررسی میکنیم، از نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران براتون میگیم، به کمیسیون‌های تخصصی نصر اشاره میکنیم و پنج محور روز فناوری اطلاعات ایران رو بررسی میکنیم. اولین محور چالش‌های ناشی از فیلترینگ، دومیش چالش‌ها و بحران منابع یا سرمایه‌های انسانی، سومین محور الزامات و مجوزهای متعدد یا همون رگولاتوری، چهارمین محور چالش‌های ارز و چرخه تأمین کالا و چالش‌هایی که در زیرساخت به وجود میاره، و پنجمین محور روز فناوری اطلاعات ایران و چالش‌های صنفی، چالش‌های تصمیم‌گیری و به خصوص مشارکت بخش خصوصی و صنفی در این تصمیم‌گیری است. به بارکد 42 امروز پنجشنبه 18 مرداد خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید به برنامه بارکد. همونطور که گفتم مهمان این قسمتمون آقای حسام اسدی، عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران هست. آقای اسدی سلام و به بارکد ما خیلی خوش اومدید.
آرش جان سلام، خوشحالم که در خدمت تو و همه شنوندگان عزیز هستم. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو داشته باشیم.
ممنونم. ما زمانی که برنامه رو ضبط می‌کنیم هنوز ITD یا روز فناوری برگزار نشده، قرار سه شنبه برگزار بشه 16 مرداد، و زمانی که برنامه پخش میشه دو روز از اون گذشته. خسته نباشید بهتون میگم، بهش میرسیم حتما که اصلا چی هست و اینها. من میخوام تعریف حسام اسدی رو از اقتصاد دیجیتال بدونم. از دید تو اقتصاد دیجیتال یعنی چی؟
مرسی آرش جان. همونطور که گفتی حالا به آی تی دی مفصل میپردازیم و راجبش صحبت میکنیم. برای من اقتصاد دیجیتال، تعریفی که من از این ارائه میدم، حول سه محور هست. خب تعریف عمومی که همه ما باهاش آشنا هستیم، انجام کسب و کارها بر پایه همه بسترهای دیجیتال هست. من اقتصاد دیجیتال رو یه سری زیرساخت میبینم که زیرساختهای ما نرم افزار، سخت افزار و همه شبکه‌های ما هست. در کنار زیرساختی که ما صحبت میکنیم، دو موضوع دیگر رو دنبالش هستیم. بحث موضوعیت و بحث طریقیت. من اینطور طبقه بندیش میکنم. موضوعیت وقتی داریم راجبش صحبت میکنیم، یعنی همه کسب و کارهایی که به نوعی موضوعیتشون بدون فناوری اطلاعات اصلا معنی پیدا نمیکنه و اگر که فناوری اطلاعات نباشه اصلا اون بیزینس دیگه شکل نمیگیره. خیلی از خرده فروشی های آنلاینی که ما ببینیم مثلا شکل گرفتن، اصلا تصورشون بدون اینکه فناوری اطلاعات وجود داشته باشه مثلا غیر ممکنه و دیگه اصلا نمیتونن بیزینسشون رو انجام بدن.
بله.
پس این میشه بحث موضوعیت و در کنار اون بحث طریقیت رو داریم. یعنی خیلی اوقات ما بیزینس های سنتی رو داریم نگاه میکنیم که یک تغییر ماهوی و یک تغییر شکلی رو داشتن و در این تغییر شکلی که داشتن و بیزینس مدل هاشون رو عوض کردن، دارن از IT به عنوان یکی از ابزارهای خودشون استفاده میکنن.
که من شاید تحول دیجیتال
رو که من اسم طریقیت رو روش میذارم. یعنی مثلا شما ممکنه که یک فروشگاهی داشته باشین که کفش به عنوان مثال میفروشین، ولی دارین از شیوه IT، از فروشگاه‌های IT، از ابزارهای IT استفاده میکنیم برای اینکه کسب و کارتون رو رونق بدین. اگر این طریقیت از این بیزینس گرفته بشه، ماهیت بیزینس کماکان پابرجاست و داره به کسب و کارش ادامه میده و جلو میبره. این بحث طریقیت هست که هر کدوم در حقیقت موارد خودشونو داره. پس اگه بخوام خلاصه در حقیقت تعریف خودم رو داشته باشم، من یکی زیرساخت میبینم، زیرساختای اولیه همین چیزایی که همیشه تو دستمون هست، اینترنتی که باید داشته باشیم، نرم افزار و سخت افزاری که باید داشته باشیم، بحث موضوعیت و بحث طریقیت. فکر میکنم که تعریف ساده‌ای باشه که حداقل برای خود من تو ذهنم نشسته.
بسیار عالی، خیلی ممنونم حسام اسدی با ما از هیئت مدیره نصر تهران. بریم و نکات مهم این بخش اول رو بشنویم و بعدم بحثمون رو ادامه میدیم. از حسام در مورد تعریف اقتصاد دیجیتال پرسیدم، به موضوعیت و طریقیت اشاره کردیم، از تغییر شکل و تحول دیجیتال گفتیم و به زیرساخت‌های اولیه اقتصاد دیجیتال هم اشاره کردیم. بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. خب حسام جان برگردیم و تعریف متفاوتی بود. ما برنامه 42ممون هست ولی خب تقریبا موضوعیت و طریقیت رو شاید مهمون ها به این شکل مطرح نکرده بودم. ممنونم. به خاطر همین من از دیدگاه خود مهمونمون میپرسم که تعریفش از اقتصاد دیجیتال چی هستش. اما قطعا وقتی ما وارد این حوزه میخوایم بشیم یا در قطعا که شدیم و میخوایم بیشترش کنیم اقتصاد دیجیتال رو، چالش زیادی در واقع روبرون هست. از همون زیرساخت اولیه که شما اشاره کردی بگیر، من میخوام به مهمترین چالش های اقتصاد دیجیتال برسیم که قطعا خیلی از این چالش ها و دغدغه ها صنفی هستن و حتی تو روز فناوری هم مطرح شدن. اگه موافقی چالش های صنفی و دغدغه های صنفی رو باز کنیم.
حتما. عرض کنم خدمتت که آرش عزیز، ما یه کار مفصلی رو در سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران انجام دادیم. در دوره هفتم هیئت مدیره سعی کردیم که سازوکار داده محوری رو داشته باشیم و بر اساس داده ها تصمیم بگیریم، حرکت بکنیم و جلو بریم. برای منظور در گام‌های مختلف داریم سعی می‌کنیم که بینشی رو از بدنه صنف به دست بیاریم، چون همونطور که می‌دونیم به هر حال صنف فناوری اطلاعات صنف گسترده‌ای هست، صنف بروزیه. ما حوزه‌های مختلفی رو داریم، ما 35 کمیسیون تخصصی در صنف داریم. یعنی اینکه ما روز به روز داریم حوزه‌های جدیدی رو شناسایی می‌کنیم و افرادی هستن که فعال هستن و میان در این کمیسیون‌ها می‌شینن و کار می‌کنن، که حالا در یک قسمتی مفصل‌تر من به این موضوع خواهم پرداخت. دائما ما داریم نظرسنجی انجام میدیم در جلسات مختلف کمیسیون ها، موارد و دغدغه های صنفی رو استخراج میکنیم که بتونیم بر اساس اونها برنامه ریزی انجام بدیم. در چند دوره نظرسنجی که انجام شده و این بینشی که تجمیع شده، ما تونستیم که 5 محور رو بیایم طراحی بکنیم برای روز فناوری اطلاعات که حول این پنج محور مطالبات صنفی رو عنوان بکنیم.
بله.
البته در این بین همیشه این به این معنی نیست که دغدغه‌های صنفی محدود به همین پنج محور میشن، خیلی گسترده هستن، ولی به هر حال ذات هر برنامه‌ای که میخواد برگزار بشه باید یک تمرکزی رو داشته باشه و اگر که جسته گریخته از هر دغدغه‌ای می‌خواستیم اینجا صحبت بکنیم احتمالاً اثرگذاری پایین‌تری رو شاهد بودیم و نمیتونستیم که پیش ببریم. برای این منظور پنج محور کلی رو متعارفی کردیم و روی این پنج محور کلی که برآمده از چالش‌های صنفی هست که استخراج کرده بودیم متمرکز شدیم و جلو رفتیم. اولین محوری که برآمده از این دغدغه‌های صنفی و برآمده از نظرسنجی‌های ما هست و استخراج کردیم چالش‌های ناشی از فیلترینگ هست.
بله، ما هم اشاره می‌کنیم توی بارکد.
دقیقاً فیلترینگ اینترنت خیلی از حوزه‌های صنف رو و بدنه فعال رو بهش آسیب رسونده. جالبه بدونی آرش جان، ما کمیسیون یکی از کمیسیون هایی که در حوزه نرم افزار در سازمان نظام صنفی فعال داشتیم کمیسیون بازی سازان بود.
بله.
و این کمیسیون هممون میدونیم که الان و همه فعالان این حوزه میدونیم که چه حال و روزی دارن و
آقای زهتابی هم فکر کنم دبیرش
آقای زهتابی هم اخیراً بله به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شدن، دوره قبل آقای صادق بودن در حقیقت راهبری میکردن و همه ما میدونیم که امروز چه حال و روزی در حقیقت پیدا کردن و چقدر سخت دارن در حقیقت عمراتشون رو میگذرونن. به خاطر همین با فضایی که در حقیقت در بدنه دولت و در قوه مجریه و رویکرد جدیدی که حاکم شده ما هم در حد تلاش هستیم که بتونیم صدای این گروه از در حقیقت فعالان رو، البته محدود به فقط بازی سازان هم نمیشه، ما در همه حوزه های این مسئله فیلترینگ رو شاهد هستیم و مشکلات ناشی از اون رو در تجارت الکترونیک به شکل دیگری و در حتی حوزه های آموزش به شکل دیگری. ما از دانشگاه بزرگ یوتیوب اینجا محرومیم مثلا خیلی از کسب و کارهامون و نمیتونیم استفاده بکنیم. به خاطر همین تمام تلاش هامون رو حول محور در حقیقت رفع فیلترینگ و اینکه بتونیم صدای فعالان این حوزه باشیم و در روز فناوری اطلاعات این مطالبه رو داشته باشیم که به این حوزه توجه بشه و درخواست مستقیم رفع فیلتر حداقل 6 پلتفرم اصلی که دارن کار میکنن رو مطرح میکنیم که به عنوان یکی از مواردیه که قطعا میتونه تاثیرگذار باشه.
یه خبرهای خوبی هم مثلا جان هست که حالا آقای پزشکیان دارن در واقع روش کار میکنن، اقتصاددانا گفتن مطالبات اجتماعی رو باید لااقل به خصوص مثلا فیلترینگ رو رفع کنن تا بعد بپردازن به ترمیم مسائل اقتصادی که قطعا تأثیر گذاره. خیلی ممنونم. پس اولین چالش ناشی از در واقع فیلترینگ بود که بررسی کردیم. بازم برمیگردیم به شما حسام اسدی عزیز، عضو هیئت مدیره نصر تهران و یکی از عزیزانی که در روز فناوری یا آی تی دی امسال نقش داشت مهمان ماست. نکات مهم این بخش: به نصر تهران و سازوکار داده محوریش پرداختیم، از بدنه صنف و 35 کمیسیون تخصصی نصر گفتیم، پنج محوری که برای روز فناوری اطلاعات امسال دوستان در نظر گرفتن رو گفتیم و اولیش چالش های ناشی از فیلترینگ بود و به خصوص در حوزه بازی سازان که چالش مختلفی رو این قضیه و فیلتر گوگل پلی به وجود آورده. با ما در بارکد رادیو اقتصاد همراه باشید. خیلی خوش برگشتید بارکد رادیو اقتصاد و آقای اسدی مهمان ما، حسام اسدی عضو هیئت مدیره نصر تهران که میشه نظام صنفی رایانه‌ای تهران، که حالا بعد از اینکه پنج محور رو گفتیم بازش میکنیم با آقای اسدی. آقای اسدی، خب یه نکته‌ای هم که حالا دوستان اشاره کردن اینه که فعلا دست رئیس جمهور نیست فیلترینگ و خب به هر حال شورای عالی فضای مجازی و همینطور حاکمیت در واقع این تصمیم رو باید بگیره، که فکر میکنم حالا ایشالا اگر مشکلی نباشه باید چالش ها برطرف بشه.
همینطوره آرش جان، مخاطبان برنامه گرامی داشت روز فناوری اطلاعات همه فعالان این حوزه هستند، چه همه در حقیقت فعالیانی که در حوزه شرکت ها و مجموعه های خصوصی در حال کار هستند و چه همه فعالانی که در بدنه حاکمیت در حال کار هستند حول این موضوع. به خاطر همین ما همه این عزیزان رو سعی کردیم دعوت بکنیم. نمایندگان مجلس هستند، همه فعالین وزارت آی سی تی هستند، از وزارت سمت هستند
و یا قوه قضاییه
و حتی در قوه قضاییه دقیقاً همه رو ما سعی کردیم دعوت بکنیم و به دنبال این هستیم که اونجا هم‌افزایی رو شکل بدیم بین این گروه‌ها حول محورهایی که راجع بهشون صحبت می‌کنیم و دغدغه‌هایی که استخراج شده و از این طریق سعی میکنیم که تاثیرگذار باشیم برای رفع این دغدغه.
بسیار عالی. ما 5 محور داشتیم در روز آی تی دی یا فناوری اطلاعات که سه شنبه 16 مرداد ماه برگزار شده. یکیش چالش ناشی از فیلترینگ بود و دغدغه‌ای که ما داریم و حالا از حاکمیت خواستیم. بریم سراغ دومین محور.
محور دوم درد زیادی رو در بین همه شرکت‌ها به دنبال داره. حتی بالاترین رتبه در حقیقت دغدغه رو در همه حوزه‌های صنفی این محور دوم به خودش اختصاص داده و اونم چالش‌های حوزه سرمایه‌های انسانی و منابع انسانی هست.
بله، همیشه هم بهش می‌پردازیم.
دقیقاً چالش‌های حوزه منابع انسانی خیلی گسترده است، از مهاجرت نیروی کار بگیریم، از ارزش‌گذاری پایینی که در رابطه با خدمات و محصولات حوزه فناوری اطلاعات داره انجام میشه و الان گسترش پیدا کرده و به مهاجرت شرکت‌ها داره میرسه. مهاجرت شرکت‌ها خیلی اوقات راهکار شرکت‌ها برای اینکه بتونن توی این شرایط ارزی که داریم درآمد ارزی داشته باشن به خاطر محدودیت‌هایی که وجود داره به این سمت داره جلو میره که کل مجموعه شرکت و تیمشون رو در جای خارج از مرزهای ایران به ثبت برسونن و بعد از اینکه به ثبت میرسونن معمولاً مجموعه‌ای که در داخل ایران داره کار میکنه به عنوان شعبه‌ای از اون مجموعه‌ای که خارج از کشور هست ثبت میکنه. این یعنی چی؟ این یعنی این که کل گردش مالی که این وسط داره اتفاق میفته به نوعی از جی دی پی ما داره خارج میشه.
بله.
و میره برای شرکت، برای کشور دیگه‌ای در حقیقت در نظر
گرفته میشه. بچه ها آقای عزیزی جهانی فکر میکنم، ولی خب نمیشه با تحریم ها نمیشه. حالا امیدواریم این قضیه هم تا حدودی حل بشه.
آره، شما میدونیم که بحران منابع انسانی یک بحث اجتماعی هست، بُعدهای مختلفی داره و از موارد مختلفش پرداخته میشه و شاید در نگاه اول به این صورت باشه که سازمان نظام صنفی اصلا خیلی نقش پررنگی رو حتی نتونه در رابطه با رفع این بحران ایفا بکنه. ما به دنبال این هستیم که حداقل ملاحظات اولیه‌ای که میتونه التیامی باشه بر این مورد رو برجسته بکنیم، بشناسونیم و کمک بگیریم از این که با اعتبار بخشی به این مکانیزم‌ها حداقل مرهمی باشه بر فضایی که در رابطه با آسیب‌های این شرکت‌ها وجود داره. اوکی. یکی از در حقیقت مواردی که سالیان سال در یک فرآیند خیلی مهندسی و قوی در سازمان نظام صنفی جلو رفته، بحث تعرفه فنی تخصصی خدمات حوزه فناوری اطلاعات هست. ما الان سالیان سال هست، اگر اشتباه نکنم سال 96-97 منظم در حقیقت هر سال تعرفه سازمان منتشر میشه. کارشناسان مختلفی در حقیقت فعال هستن روی این حوزه کار میکنن، از بدنه حاکمیتی، کارشناسان حوزه در حقیقت دادگستری، همه اینها نظر میدن و در یک فرآیند کاملا مهندسی نرخنامه تدوین میشه و منتشر میشه.
یعنی برای کارهای مرتبط با رایانه؟
دقیقاً هر حوزه خدماتی رو که شما بگین جاش در تعرفه هست. نه حتی تعریف بر اساس کمیسیون ها. مثلا شما ممکنه بگین که آقا من خدمات حوزه شبکه ارائه میدم. خدمات حوزه شبکه ارائه میدم بر اساس چه کارشناسی؟ آیا کارشناسی که شما این خدمت رو داره ارائه میده چند سال تجربه داره که داره کار میکنه؟
همه اینا یه نرخ گذاریه.
شرکتی که داره ارائه میده چه رتبه ای رو داره و همه این پارامترها در یک فرآیند همونطور که عرض کردم مهندسی استخراج شده و در یک سایتی هم همه این اومده قرار گرفته که اتفاقا توی این سایت میتونم خیلی راحت دوستان برن همه المان ها رو مشخص بکنن. سایتش تعرفه سازمان نظام صنفی از tarif.iranNSR.org. یه مقدار اسپل تعریف ممکنه که
آره. اصلا توی سخت باشه. نظام صنفی ایران برم میتونم پیدا.
دقیقاً در سایت نظام صنفی برن در همون صفحه اولش در حقیقت وبگاه تعرفه رو میتونن ببینن. یه ساب دامینی از همون هست که میتونن ببینن. خیلی راحت اونجا میتونن حوزه های مختلف رو انتخاب بکنن، پارامترهایی که تاثیرگذار هست رو انتخاب بکنن و کف قیمت خدمات فنی تخصصیشون رو دریافت بکنن. ما معتقدیم که اعتبار بخشی هر چه بیشتر و توجه به این میتونه خیلی کمک بکنه به این که حال و اوضاع شرکت ها بهتر بشه.
برای مشتری هم خوبه. آقای اسدی میره میبینه در واقع یک حدودی دستش میاد از در واقع تعرفه ای که باید پرداخت بکنه.
دقیقاً همینطوره. خیلی چالش ها رو میتونه کم بکنه، به شرکت ها میتونه کمک بکنه و اگر که در حقیقت هر چقدر بیشتر این بتونه مبنا قرار بگیره خیلی از چالش های بینابین کم میشه، همه ملاحظات دیده میشه و مطمئناً به کشور هم کمک میشه. شرکت ها یا مجموعه هایی هم که بر اساس این تعرفه کار بکنند خیلی بهتر میتونن مراقبت بکنن از سرمایه های انسانی خودشون، ولی ما نیاز به توجه بیشتر دولت و حاکمیت داریم. به هر حال اقتصاد ما اقتصاد دولتی هست و امروز کمتر داره به این در حقیقت توجه میشه. اونجاییش که مورد نیاز باشه و تعرفه مثلا قیمتی مورد قبولی رو بگه معمولا بهش تکیه میشه، ولی یه جاهایی اگر افتراق نظر وجود داشته باشه اون حمایت دیگه انجام نمیشه و مثلا به شکل دیگه‌ای میخواد این انجام بشه. ما به دنبال این هستیم که چالش‌های منابع انسانی رو برجسته صحبت بکنیم ازش و تعرفه رو به عنوان یک راهکار، نه اینکه برطرف بکنه این چالش رو، التیامی بر این باشه بتونیم معرفی بکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم حسام اسدی مهمان ماست. و چالش دوم و محور دوم روز فناوری اطلاعات هم بهش پرداختیم. نکات مهم این بخش: از مخاطبان روز فناوری و همافزایی که آی تی دی میتونه برگزار بکنه و داشته باشه گفتیم. به چالش و بحران دوم رسیدیم که منابع انسانی یا همون سرمایه های انسانی هستند. از مهاجرت گفتیم، مهاجرت فرد و استارتاپ ها و شرکت ها. به درآمد ارزی اشاره کردیم و راهکارهایی که دوستان در نصر کشور دارن بهش فکر میکنن، از جمله ملاحظات اولیه، اعتبار سنجی مکانیزما و انتشار تعرفه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای. بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. حسام اسدی مهمان 42مین قسمت برنامه بارکدش. شهریور ماه که برسه، یعنی چند هفته دیگه، بارکد یک ساله میشه و ما یک سال در خدمت شما بودیم هر هفته و خوشحالیم. نقطه نظرات شما قطعا میتونه به پیشبرد این برنامه و آیندهش کمک بکنه. اما با آقای اسدی دو تا از محورهای روز فناوری اطلاعات ایران رو بررسی کردیم. اولیش فیلترینگ بود، دومیش سرمایه های انسانی بود. بریم سراغ وسطی آقای اسدی، چالش سوم و بحران سوم.
اول از همه آرش جان، یک سال شدن برنامه‌تون رو به شما و همه همکاراتون تبریک میگم. امیدوارم که با قدرت مسیرتون رو ادامه بدین و کمک بکنین و صدای همه در حقیقت فعالان حوزه فناوری اطلاعات باشین.
در کنار شما عزیزان،
درود بر شما. محور سومی که در حقیقت برآمده از دغدغه‌ها و چالش‌های صنفی هست، الزامات و مجوزهای متعدده. آرش جان، ما میدونیم که اگر که بخوایم راجع به الزامات و مجوزهای متعدد صحبت بکنیم، هم خیلی بُعدهای متفاوتی داره و هم الزاماً در رویداد گرامی داشته روز فناوری اطلاعات شاید نتونیم پاسخ لازم رو برای رفع دغدغه فعالین این حوزه دریافت بکنیم. برای این منظور، و البته یه نکته دیگه هم اضافه بکنم، حاکمیت مکانیزمی رو تحت عنوان درگاه ملی مجوزها طرحش رو جلو بردن. اقدامات اولیه خوبی انجام شده روی این طرح و من فکر میکنم که اگر این طرح قوی تر بشه، با مکانیزم های در حقیقت بهتری ادامه پیدا بکنه، جامعیت بهتری پیدا بکنه، میتونه مسیر خوبی باشه که راهگشا باشه. ولی به صورت خاصه نظرسنجی های ما نشون میده که الزامات حوزه افتا بولترین الان این دغدغه ها و الزامات هست. ما هم در زمینه شرکت های نرم افزاری و هم در زمینه شرکت های سخت افزاری بسیار میبینیم که چالش های جدی دارن برای دریافت گواهی نامه های حوزه افتا.
افتا میکنم باز کنیم، قبلا بهش گفتیم، ولی
افتا امنیت فضای تبادل اطلاعات هست و در حقیقت گواهی نامه های امنیتی هست. دوست دارم این نکته رو که اتفاقا هم برآمده از دیدگاه صنفه و هم برآمده از اتفاقا نظرسنجی های ما اینجا کاملا برجسته بکنم، که همه عزیزان فعال در این حوزه بر اهمیت امنیت اطلاعات و بر اهمیت پرداختن به این حوزه کاملا واقف هستند و نه تنها واقف هستند بلکه به اون اعتقاد دارن.
داره.
و فکر میکنن که در این زمینه باید کار بکنیم، دائما مکانیزم هامون رو بهبود بدیم و همیشه گام برداریم. امنیت یه چیز نسبیه در حوزه در حقیقت فاوا و ما دائما باید روی این قضیه سرمایه گذاری بکنیم، بهبود بدیم و جلو بریم و روش تمرکز داشته باشیم.
خیلی هم به خصوص این چند وقت چالش‌های مختلفی داشتیم، هکای مختلف و
آره، اصلا دغدغه بولی ما ضعف‌های قانون‌گذاری هم داریم که حالا بحث مفصلی داره راجع به این قضیه. ولی به هر حال مکانیزم‌هایی که در رابطه با حوزه دریافت گواهی نامه افتا و پیچیدگی که در این حوزه وجود داره الان خیلی دست و پای مجموعه های فعال رو بسته و نظرسنجی های ما نشون میده که شرکت ها دارن آسیب جدی از این بابت میبینن.
بله.
رویکرد جدیدی که در حقیقت حتی در مرکز افتای ریاست جمهوری اتخاذ شده، رویکرد همراه و در حقیقت همگامی با صنف هست و دوستان با روی باز معمولا جلسات رو برگزار میکنن، مراوده ها رو شکل میدن ولی حداقل تجربه و بینشی که از نظرسنجی ها به دست اومده نشون میده که هنوز شاید ما ثمر بخشی خاصی رو نداشتیم اینجا. هنوز به نتیجه مورد قبول صنف نرسیدیم. هنوز به جایی نرسیدیم که رفع دغدغه کاملی انجام شده باشه و گرهی در حقیقت باز شده باشه که شرکت ها هم در حوزه امنیت توانمندتر بشن و هم اینکه در حقیقت بتونن گام های بلندتری رو بردارن در حوزه اقتصاد دیجیتال و راهگشایی در این حوزه داشته باشه.
آقای اسدی، این محورها فقط مطرح میشه و حاکمیت توی روز فناوری میشنوه؟ ما چون برنامه داریم قبل از روز فناوری، من هنوز نمیدونم که چه اتفاقی میفته، چون سالهای قبل هم بود تا حدودی، ولی خب شاید این بیانش کمتر بود دیگه. چه اتفاقی میفته اگه کوتاه تو 30 ثانیه بخوایم بگیم؟
حتما آرش، ما همه محتواهایی که تولید کردیم رو حول این محور تولید کردیم، ویدیوهایی که تولید کردیم، مصاحبه هایی رو که داریم انجام میدیم، همینی که من خدمت شما هستم و این محورها رو داریم راجبشون صحبت میکنیم، به دنبال این هستیم همونطور که گفتم بتونیم همگرایی رو داشته باشیم، توجه ها رو به این حوزه جلب کنیم که احتمالاً با یه همافزایی که در اون روز شکل میدیم و البته در ادامه اون رو پیگیری میکنیم نتایج خوبی رو حاصل.
ممنونم. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، من آرش سروری هستم و حسام اسدی مهمان ماست. در مورد روز فناوری اطلاعات ایران داریم صحبت میکنیم. اما نکات مهم این بخش، به محور سوم روز فناوری اطلاعات اشاره کردیم، اونم الزامات و مجوزهای متعدده. به طرح و درگاه مجوزها اشاره کردیم، الزامات افتا رو گفتیم که در واقع امنیت فضای تبادل اطلاعات میشه، و از همگرایی و توجه ها به حوزه مجوزها و به خصوص امنیت گفتیم. خیلی ممنونم که بارکد رو از رادیو اقتصاد میشنوید. اما یه بخش دیگه برنامه‌مون بخش آموزشی هست. افشین گلستان زحمت بازاریابی دیجیتال رو میکشه. چند دقیقه با افشین گلستان همراه میشیم و این بخش برنامه بارکد.
سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که پر از انرژی های الهی باشید. خوشحالم که من افشین گلستان این فرصت رو دارم که از طریق امواج رادیو اقتصاد و برنامه خوب بارکد با شما باز هم به گفتگو بنشینم و با هم تلاش کنیم که اقتصاد ایران رو یک گام به سمت جلو حرکت بدیم. فراموش نکنید که همین لحظه‌ای که من و شما داریم صحبت می‌کنیم، توی جهان همه رقبای خرد و کلان ما در حال تلاش هستند که از این کیک مشترکی که برای اقتصاد جهان وجود داره یک قطعه بزرگتری رو سهم خودشون کنن. اگر سرعت ما از سرعت اونها کمتر باشد، قطعاً ما صرفاً باید ظرفهای اون کیک رو بشوریم و البته میتونیم سرعت بیشتری داشته باشیم و نتایج بهتری رو عاید اقتصاد کشور عزیزمون ایران بکنیم. میخوام پیرامون یک تغییر نگرش با شما صحبت کنم. وقتی صد و چند سال به عقب برمیگردیم و اون رنسانس و انقلاب صنعتی رو یادآوری کنیم، خاطرتون هست که جهان اون زمان جهان مبتنی بر نیروی کار بود. همه چیز مبتنی بر قدرت بازو، قدرت دست و نیروی کارگری بود. کارخونه‌ای که 3000 نیرو داشت قطعاً قوی تر از کارخونه‌ای بود که 2000 نیرو داشت. خیلی واضح بود. اگر ما چند صد سال و هزار سال عقب‌تر برگردیم، یک واژه‌ای وجود داشت به نام لشکرکشی. یک کشور به سمت کشور دیگری تهاجمی رو برنامه ریزی میکرد و تعداد نفرات نیروش دقیقاً ابزار بردش بود و به اون میگفتن لشکر مثلا 5000 نفره، لشکر 10000 نفره، و هرچه این تعداد لشکر بیشتر میبود، بی تردید موفقیت بیشتری رو عاید خودشون میکردن. دلیلش اینه که اون زمان، چه اون هزاران سال قبل، چه چند دهه قبل‌تر، که مبتنی بر نیروی کار همه چیز اداره میشد، چیزی به نام نقشه با مفهوم امروزیش معنا نداشت. کار کار دست بود، کار بازو بود و با ابزارهای حداقلی پیش میرفت. ولی پرسش اینجاست، امروز هم همین شکلی هستیم؟ قطعا پاسخ شما منفی و میگید خیلی چیزها عوض شده، ولی سوالم اینه، اگه این چیزها عوض شده، چرا اولین ابزاری که برای حل مسئلتون به ذهنتون میرسه استخدامه؟ چرا اولین سوالی که میپرسید از یک دوست کارآفرین برای اینکه اندازه گیری کنید ببینید میزان موفقیت چقدره، میپرسید تیمتون چند نفره است؟ جالب بدونید خیلی از تیم‌های زیر 15 20 25 نفر توی جهان هستن که کل کسب و کارهای انهزار نفره امروز رو دارن اداره میکنن. امروز دانش در سازمان‌ها حکومت میکنه، استفاده بهینه ابزارهاست که حکومت میکنه، نه تعداد نفرات نیرو. پس لطفاً نوع نگرشتون رو، عینکی که برای حل مسئلتون روی چشمتون میزنید، تفاوت کنه با دیروزها، اگر نه آسیب خواهید دید. فکر میکنید این تعداد نیرو دارید شانس موفقیتتون بیشتره، در حالی که باز همون حلقه مفقوده یه دانش تو مجموعه شما وجود دارد. شما لشکرکشی کردید ولی دیگه الان لشکرکشی مد نیست. اگه موافقید یه مثال بزنم. فکر کنید چندین نفر گرافیست تو